مقدار این جنبش ها کوچکتر میشن، ولی در این حال حالت چیزتری پیدا میکنن، حالت پویاتری پیدا میکنن. جنبش های اجتماعی جدید مانند صلح، محیط زیست، حقوق مدنی، جنبش زنان، جنبش دانشجویی که مهمترین جنبش های اجتماعی هم از دهه 1960 شکل میگیره، که مثلا اون جنبش دانشجویان فرانسه 1968 که یکی از مهمترین جنبش ها هست. و در این حال باز هم حقوق مدنی، زنان، زیست محیطی، صلح، ضد نژاد پرستی که باز چه در امریکا سیاهان به دنبالش هستن، چه در آفریقای جنوبی باز هم طبقه سیاه‌پوست هست که اونها هم به ضد آپارتاید میشن، و حقوق مردم بومی ضد سیاسی اروپای شرق. یکی از عمده‌ترین چیزهایی که در این جنبش ها وجود داره و مهاتما گاندی مثال بارزش هست، اون جنبش عدم خشونت هست که او دیگران رو متوجه میکنه که همیشه هم نیاز نیست که با مبارزه مسلحانه یا با مبارزه که درش خشونت وجود داره میتوان اهداف اجتماعی و اهداف سیاسی رو به نتیجه رسون، که اون باعث میشه که استعمار انگلیس رو بعد از چند قرن استیلاش و سلطش بر هند اون رو از کشور خودش برونه، و در این حال خودش میشه یک مثال بارزی که دیگران هم از او استفاده میبرن.
بله.
نلسون ماندلا هست که در آفریقای جنوبی از این سیاست عدم خشونت بهره میبره و او هم باعث میشه که سیاهان به قدرت برسن در اون جامعه که نابرابری خیلی شدید هست. یکی دیگر هم مارتین لوتر کینگ هست که در برابر تبعیض نژادی سیاهان آمریکا قد علم میکنه و در این حال باز هم این مسیر همچنان ادامه داره، چون هنوز سیاهان در آمریکا آنطور که باید و شاید از حقوق شایسته و از حقوق بایسته و از حقوقی که برابر باشه برخوردار نیستن. ولی مسیر او همچنان ادامه داره، با وجود این که آقای اوباما هم یکی از رئیس جمهوران سیاه بود، اما او هم در زمان او هم ما دیدیم که همچنان این تبعیض‌ها بارز شد و تبدیل به خیلی از قصرهای خیابانی شد. و مثال‌های دیگری که وجود داره مثل دالائی لاما که روحانی مبارز تبتی هست، یا مادر ترزا که یکی از شخصیت‌های کمک کننده به فقرا هست، که اینها هم یک جورایی سعیشون بر این هست که با این عدم خشونت جامعه رو یا جوامع جهانی رو به سمت سوی برابری ها بکشونن. یکی از آدم‌های مهم که اقتصاددان هست و برنده نوبل اقتصاد در سال 1998 آقای آمارتیا سن، او اخلاق و انسانیت رو جدا از اقتصاد نمیدونه و میگه اگر مبارزه جهانی با فقر زدایی بشه، این خودش عامل مؤثری خواهد بود برای برقراری صلح و آرامش در کل جهان. یعنی نشون میدن که این جنبش ها باید وجود داشته باشه برای اینکه بسترهای بهتری برای زیست انسان فراهم بشه.
بسیار عالی، درنگی میکنیم، برمیگردیم. خب آقای زار کهن، دوست داریم بشنویم که شما نظرتون در مورد بحثی که آقای آشفته مطرح کردن چه هست؟
من میخوام بگم که این جنبش چه تأثیری تو خود رمان داشته، مثلا چه جوری شکل گرفته تو این رمان. ما توی این رمان یک اکثریت فرودستی که ظلم شده بهشون داریم و یک اقلیت سرمایه داریم.
بله.
دقیقا انگار یه قهرمان از یه ضد قهرمان شکل گرفته توی داستان، و اینها حالا میخوان با همدیگه مواجه بشن و کنش و واکنش نشون بدن از همدیگه. بعد در اینجا ما سه تا شخصیت داریم که این جنبش رو رهبری میکنیم، و یک چیز جالبی هم که هست، هم تو فیلم سینمایی که از این اساس ساختن، هم کاری که شما ساختید و هم رمانه که اصل رمان، یه تفاوت‌های وجود داره. ما در اینجا لندن رو داریم که کارگرها به اصطلاح به حرفون گوش میدن و رهبر این جنبش است. بعد مک و جیم رو داریم که از حزب کمونیست هستن و اومدن این جنبش رو راه بندازن و لندن رو تحریک میکنن که این جنبش رو راه بندازه. حالا میگم چه تو فیلم سینمایی چه تو همین کار رادیویی و خود اصل اثر این تفاوت‌های وجود داره. و جالبیش اینه که ما هر کدوم از این سه سناریوی مختلفی که وجود داره رو پیش میریم به سه تا نتیجه مختلف میرسیم، ولی در کل اون جنبش عدم خشونتی که آقای آشفته گفتن تو این اثر دیده میشه که نه به خشونت، یعنی وقتی یک حرکت های خشونت آمیز از چه اکثریت فرودست انجام میشه چه اقلیت سرمایه دار، این توی اثر کاملا مذمت میشه و میگه که اینا درست نیست و به اون آگاهی خیلی تکیه داره که یک جنبش باید از سر آگاهی باشه. و حالا یکی از شخصیت مک مثلا یک مقداری پراگماتیسم و عملگرایانه میخواد عمل کنه که نتیجه که بعضی وقتا میده توی کارم میبینیم که خشونت به بار میاره و میبینیم که خیلی به شدت از سمت جیم مذمت میشه و این عدم خشونت باز همینجا میاد. و در کل این جنبش یک جنبشی مد نظر شامبک هست که جنبش از سر آگاهی باشه و ما اینجا شخصیت جیم رو داریم به عنوان یک عقل آگاه که میخواد این جنبش رو بر اساس این پیش ببره، برعکس حالا مک خیلی عملگرایانه عمل میکنه و پراگماتیسم و اینا، ولی جیم میخواد که اینو نشون بده که از روی عقل و آگاهی میخواد پیش بره. و به نظر من شامبک در مورد جنبش این نظر رو داره که باید از روی عقل و آگاهی و شعور جمعی باشه.
بسیار عالی. و آیا این عقلگرایی که الان شما روش تأکید میکنید در این اثر در دیگر آثار شتینبک هم دیده میشه یا خیر؟
بله، مثلا همین کار خوشای خشم که دیگه شاهکارش است، اونجا یک کشیشی است که میگه من کشیش نیستم و اون نماد عقله، در همون حالت که نماد جنونه ولی از روی جنون به یک عقلی رسیده. و بعدن شخصیت اصلی داستان همش میگه این کشیش به من گفت و این آگاهی رو به من داد و میبینیم که تو آثارش هست و چیزی نیستش که مثلا فقط تو این اثر باشه، نه، تو خوشای خشم خیلی واضح‌تر نمود پیدا میکنه. تو اینجا فقط اشاره هایی که جیم میکنه است ولی توی خوشای خشم خیلی بیشتره.
در موشا و آدم ها هم شخصیت ندی که حالا شخصیت کودنی هست نماد و نشانه اون بیخردی هست در ایجاد یک تحول بنیادین، و جورج یک آدم معقول هست که هر دو اینها یک رویای مشترک دارن،
از آنتیتزش هم استفاده میکنه برای اینکه تز رو در واقع به نتیجه برسونه.
اینا دو تا آدم هستن که یک رویای مشترک دارن که خودشون صاحب مزرعه بشن و خرگوش پرورش بدن و یک زندگی مستقل داشته باشن، اما اون کودن بودن یا اون بچه غالبی که یک جنون اثر گسیخته برش غالب هست یا ناآگاهی برش غالب هست منجر به یک اتفاق میشه و نلی ناخواسته و از روی نافهمیش یا کج‌فهمیش زن اون صاحب کار رو میکشه و این تبدیل یک اتفاقی میشه که حالا بایستی تلافی بشود و خود جورج پیش قدمی میکنه و برای اینکه از این سختی این دوستش و اون همپیمانش بیرون بیاد او رو به قتل میرسونه. و خود این قضیه یک جورایی نشون میده که آقای شتینبک تأکیدش بر این هست که اگر قرار هست که رویایی به ثمر برسه یا اگر قرار هست که این رویا تبدیل به یک مطالبه عینی و ملموس بشه لازمش شعورمندی و آگاهی هست و اتفاقا اون شعور باید یک شعور جمعی باشه. و این تضاد، این که یکی آگاه باشه یکی ناآگاه باشه، به نتیجه نمیرسه. در موش ها آدم ها اینها به اون رویا نمیرسن. در این نمایش رادیویی هم حالا قسمت بعدی بار سر میپردازیم که چرا این جنبش به نتیجه نمیرسه، چه اتفاق میفته که این همسویی و این هماهنگی شکل نمیگیره و آن چیزی که مد نظر هست تبدیل به یک رویای عینی و ملموس نخواهد شد.
ولی خیلی جالبه که یک اثری میتونه چند تا برداشت مختلف رو داشته باشه، مخصوصاً اقتباس که بشه این کامل به چشم میاد که مثلا یک اگه همین جنبش میتونه چه راههایی و چه سناریوهای مختلفی رو بره. این هم خیلی جالبه تو این اثر.
بخیر یک تخیل بارز هست که دیگران رو متاثر میکنه، حالا خود این تخیل منجر به تفکرات بعدی میشه که کسی بتونه یه اثری رو خلق بکنه که منجر به برداشت‌ها یا تعبیرهای گوناگون میشه. مطمئنم اون اثر پویاتر هست به خاطر اینکه تخیل دیگران و فکر و عقل دیگران رو به مشارکت میخونه، به تعامل میخونه.
خیلی ممنونم، متشکرم. شما عزیزان میتونید نظرات و پیشنهادات خودتون رو در خصوص این برنامه به شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و یا به سامانه پیامکی 301075 ارسال کنید. در ضمن پایگاه الکترونیکی ما هست www.radionamayesh.ir. با به پایان رسیدن زمان برنامه، تا شبی دیگر همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ و مهربان می‌سپاریم. شبتون خوش.
برادران غریب،
تو باید از این موقعیتی پیش اومده استفاده کنی دیگه.
تو موقعیت؟
ای بابا، بابا منظورم همین جنگ دیگه.
برادران غریب در پرده اول.
این موضوع آزارم میداد که چرا باید هم مذهب نبودن باید بین آدم ها فاصله بندازه.
برادران غریب، قصه رویارویی اندیشه ها و احساسات در میدان نبرد.
وای برادر، نکنه جاسوس ستون پنجمی باشه؟
ببینین آقای دکتر، اگه اومدین اینجا تا میونه ما رو به هم بزنین، باید بگم ما توی هر مذهبی که باشیم کنار هم و پشت هم.
برادران غریب، داستان وحدت با نگاهی نو.
این که داره تحقیق میکنه و میخواد با این کارش دهن دشمن رو ببنده خدمت نیست؟
برادران غریب از شنبه 10 آبان تا 14 آبان هر روز ساعت 16 از رادیو نمایش.
پرواز کن در سرزمین خیال ناب، پرواز کن در پهنه داستان‌های پرشکوه، در صفحه قصه‌های زندگی. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر. موج اف ام، ردیف 107.5 مگاهرتز.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
مردان فاخر،
نوشته بهناز امینی، بازنویس علیرضا قنچی. هنرمندان به ترتیب اجرا: بهرام ابراهیمی، مرضیه صدرایی، نازنین مهیمنی، فریدون مهرابی، امیر فرهانیا، مهدی گیاهی. کارگردان: آشا مهرابی. افکتور: محمد رضا قبادی فر. صدا بردار: رضا طاهری. تهیه کننده: اشرف السادات اشرف نژاد.
این داستان
گذار قسمت پایانی.
با نام و یاد خدا. خانم ها، آقایان، سلام. در قسمت پیشین شنیدید که شاه عباس و همسرش طلعت بانو در سند کسب رضایت نازبانو دختر شاه عباس برای ازدواج با یکی از خواستگاران معتبر درباری پسر خان بزرگ عشایر هستند، ولی نازبانو به این وصلت رضایت نداره و به همین دلیل شبانه از قصر بیرون میزنه. نازبانو از ترس سربازان حکومتی که در جستجوی اون هستند به حجره‌ای پناه میبره، غافل از این که در این حجره حقیرانه طلبه جوانی به نام محمد باقر استرآبادی زندگی میکنه که بعدها به میر داماد معروف میشه. دوستان، ادامه نمایش رو با هم میشنویم.
سلام علینا و علی عباد الله الصالحین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. خدایا شب کیست این وقت شب؟ آمدم، شاید دوستان هم درس باشه. آمدم، آمدم.
برو کنار مرد.
شما که هستید اینجا؟
من سبیه بزرگی هستم. نه اصلا بگذار بگویم، من شاهزادم، من رو همه به نیکی میشناسند، پس قصد بد به دلت راه نده. به اینجا پناه آوردم که قدری بیاسایم. راه بسیار رفتم و گرسنم، تعامی بیاورد و تناول کنم و بخسبم. جسارتم را ببخش، خستگی بسیار چنینم کرده.
اما من دهید شاهزاده خانم، اما چرا اینجا حجره من بیچیز فقیر آمده اید؟ آن هم در این وقت شب.
با خدایم درد دل می کردم و از والد خود گریزان بودم که نمی دانم چه شد به اینجا رسیدم و در سرای تو را گفتم. مرد جوان، حیران و سرگشته بودم و نزد خدای خیش شکوه می کردم که چرا مرا فرزند شاه به دنیا آورده که به اینجا رسیدم. ناوتوانی برایم نمانده بود که بر در این حجره کوفتم.
ایمان حبیب خداست، ولی من در حجره به جز قدری نان خشک و ماست و ندارم که آن هم در خور شما نیست.
بیاور، همانها را بیاور که از شدت گرسنگی رو به ضعف هم انقریب هست که از پای در افتم.
چشمم شیره. از سایه هر چه در این حجره یافته می شود پیشکش می کنم. خدایا لاغل دیرتر چنین می کردی، امروز تازه درس های اخلاق استادم اتمام گفته.
پس چه شد؟ درنگت از چیست؟ یقین بدان صبح علت طلوع خواهم رفت.
آخر ظرفی ماست و قدری نان خشک که شما را سیر نمی کند شاهزاده خانم. خدایا چنین زنی برای امتحان من ناتوان. برکت خداست و شکرش واجب، اما برای حبیب خدا شایسته نیست و بسیار ناقابل است.
بسیارم خوب است،
جسارت است، ولی فکر می کنید خدای ناکرده، خدای ناکرده والد و والده تان دلنگران شوند. می خواهید من بروم به ایشان خبر دهم شما کجا هستید تا صبح شد؟
نکته در این است که آنها نباید بفهمند من کجایم.
عفو فرمایید، ولی دختر جوانی چون شما و بیرون ماندن از اندرونی سبب تعلم و تکدر خانم والده و نزدیکان نمی شود.
می شود، هیچ اشکالی ندارد، به این امور کاری نداشته باشید. من فقط همین امشب را اینجا می خواستم و فردا صبح رفع زحمت می کنم. از شما نیز می خواهم که به احدی چیزی نگویید.
می خواهید من به جای دیگر بروم تا
راحت باشید؟ اینجا منزل شماست، بمانید و به زندگیتون بپردازید.
آقا محمد باقر در حجره هستی؟
خب آری برادر، امری هست.
گفتم شاید بد نباشد لحظاتی خدمتتان برسم تا مباحثه ای کنیم و اشکال فتنی که برایم پیش آمده با حضرت عالی مطرح کنم.
عفو فرمایید، انشالله فردا خدمتتان خواهم بود، اکنون نه، یارای مساعدت ندارم.
چرا؟ سلامتی برقرار است
انشاءالله؟ عرض میکنم دعا بفرمایید عاقبت همه ختم به خیر شود
انشاءالله. با اجازه،
خداوند سلامتی به شما عطا بفرماید.
خدا نگهدار برادر.
یا الله، چرا دست از خوردن کشیدید؟
کافی است، فقط منت دیگری بفرمایید، پلاسی به من بدهید تا در همین گوشه بخسبم.
اینجا بخسبید؟
مگر نگفتم اتان؟
چرا؟ نه چرا؟ گفتید اما گمان نمی کنید اینجا در خور شما نباشد؟
اگر پلاسی ندارید مانعی ندارد، همین گونه می خوابم و صبح مرخص می شود.
نه پلاس که هست، امیدوارم بدانید که چه می کنید.
همون که مرا بدین جا کشاند حفظم می کند.
من در حیات می خوابم، امری داشتید خبرم کنید.
قربانتان گردم، کاری بکنید، چیزی به نیمه شب نمانده. او را از شر گرگان در امان بدارید، تصدقتان گردم، جوان است و خوش سیب.
مگر کر بودی زن؟ بسیاری را از پیش روان کردیم ساعت هاست، اما هیچ نشانی از وی نیافته. به هر جایی که تصور کنی گوشه گوشه اصفهان تفحص کردند. شخص صدر اعظم بر امور نظارت دارد، خودمان نیز یک آن آرام و قرار نداشتیم، اما خبری از دخترتان نیست که نیست.
قبله عالم، کاری بکنی.
همه کاری میتوانیم بکنیم الا معجزه، که فقط در ید قدر قدرت معصوم علیه السلام است. دیگر چه بکنیم؟ هرچه نیرو داشتیم به کار انداختیم تا بیابند او را. باقی با خودست. مگر نگفتم مراقب آن ناقص العقل باشید طلعت خانم؟ تا کن خطه به خیر شود و الا
خدا مرا نابود کند که مانعش نشدم. گفتم تفرجی میکند در موازات زاینده رود و هوایی تازه کرده به قصر باز میکردم.
تو نفهمیدی پس از آن مشاجره ای که با ما داشت ممکن است تصمیم سوی در سر به پرورانه؟
چون این نپنداشتم، او را عاقل تر از این میدانستم که با والد عالی جاهش لجاجت کند. ای کاش میپنداشتم، ای کاش میپنداشتم.
عقلتان معیوب است، معیوب. هم تو، همان سبیه نادان تر از والدش.
سبیه شما هم هست.
نخی
گویی کسی می آید، خدا کند که نشانی از نازبانوی من یافته باشند.
اجازه هست سرورم؟
خبری داری ساز اعظم؟
اگر رخصت بفرمایید عرض می کنم.
جلوتر بیا، جلو بیا.
بله.
بس از گریه و زاری آرام باش تا ببینم چه خبریست.
از چهره ناامیدش پیداست که هنوز فرجی نشده. خدا رو شکر، خدا رو شکر دخترم، خدا رو شکر که به سلامت بازگشتی.
شب را در حجره این جوان جوان اینجا ایستاده بیجوته کرده.
آری آری.
چرا رفتی نازمانو؟ نگفتی مبادا مادرت از فراق تو دق کند انشاءالله؟
لازم بود قدری با خودم و خدای خودم خلوت کنم.
این خوب است، این خوب است، اما نبا گریختن از اندرونی منزل والد.
به قدری آشفته خاطر بودم که حواسم یاریم نکرد تا بفهمم بسیار از قصد دور شدم. وقتی به خود آمدم که شب شده بود و در حجره این طلبه بودم.
نازمانو، او به تو ایزا و آزاری نرسان.
خیر والد بزرگوار، حتی هر آنچه از قوت و غذا داشت خودش نخورد و به من داد.
بیا جلو جوان طلبه.
عرض ادب حقیر، به سمع شاه نرسید. بار دیگر عرض سلام دارم.
علیکم السلام، علیکم السلام. تو کیستی؟
نامم محمد باقر است و از اهالی استرابادم. درس طلبگی میخوانم و بر این امر مفتخرم.
مرحبا، مرحبا، باید هم باشی. درس طلبگی و فقه، تبلیغ اسلام ناب محمدی و رسیدن به اجتهاد آرزوی هر مسلمان حقیقی.
خداوند بر تمام بندگانش مرحمت لازم را عطا فرموده.
به برخی بیشتر.
در عدل خداوند تردیدی نیست.
برمون کرش لعنت، برمون کرش لعنت. بگو بدانیم چرا سبیه شاه را در حجرت امان دادی؟
چرا از خود ایشان نمی پرسی؟
او نادانی کرد و آمد، تو نباید می پذیرفتی.
اگر من کیستم؟ من نیز مستأجر کس دیگری هستم.
گمان کردم حجره در تملک شما باشد.
همه چیز در تملک خداست.
مرحبا، مرحبا، پیداست طلبه حاضری هستی. اما بگو بدانم چه شد که به چنین زیبارویی نظر سو نداشتی؟
قبله عالم، تصدقتان بگردم، فرمایش ها می فرمایید.
زبان به دهان بگیر زن. باید معلوم شود چگونه است که جوانی چنین برنانی نگاهی هم به وسوسه های شیطانی درونش نداشته.
عرض حقیر به سمعتان نرسید؟
کدام یه؟
این که خداوند مالک بر همه چیز است و بس، حتی هوا و هوس در ید قدرت اوست.
این درست، اما سخت است رستن از بند شهوات.
پادشاه، انگشتان حقیر را ببینید، دیگر بر آنها جای سالم نیست.
چه بر روز آنها آورده ای جوان؟
مطابق فرمایش پادشاه سخت است رستن از بند شهوات، اما من میخواستم بیازمایم که آیا توان و تحمل آتش جهنم را دارم تا پس از تطمیع هوسم از آن شعله های سوزان ابدی نجات یابم یا خیر.
برای این کار انگشتانت را سوزاندی؟
من نسوزاندم، شعله شمع چنین کرد تا حقیر درک کند که حتی تا به تحمل شعله ناچیزی را ندارم.
خداوندا بزرگی و کرامتت را شکر که مرا با این جوان خود ساخته آشنا ساختی. به گمانم امر خجسته ای را شاهد باشیم. خب جوان از ترابادی، در قبال این لطف از شاهی ملک چه میخواهی؟
هیچ، حال اگر رخصت بفرمایید مرخص گردم تا به جلسه درس برسم.
قدر دیگر درنگ کن، بعد برو. طلعت خاتون، از سبیه بپرس چرا چنین بهت زده است؟
چرا از خودم نمی پرسید حضرت والد؟
گفتم شاید گمان کنی تو را مجبور به پاسخ دادن کردم، همانطور که در باب انتخاب شوید چنین می پنداشتی. خب حالا چرا بهتت برده دختر؟
از آنچه این جوان انجام داده بهت زدم. او نه به من جفایی